الرحیم الحمدلله رب العالمین زیاد واسه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بحث ما راجع به استصحاب استقبالی بود. آنچه تا الان گذشت این بود که برخی از بزرگان این استصحاب رو پذیرفتند و دلیلی که آوردن نه موارد روایاتی باشه که استصحاب داره، چون موارد روایات همش مال گذشته است. لعنک کنت، یا میگه وضو گرفتم بعد شک کردم، وضو گرفتم چرت زدم، ما رمضان داخل شده نمیدونم تمام شده یا نه. ولی ما این رو بلدیم که العبرتو به عموم تعلیل لا به خصوص الوارد یا مورد. مورد رو ما کار نداریم خاص باشه، مهم برای ما تعلیل امامه. اونجایی که مثلا میگن لعنک کنت علی یقین، یا ان الیقین لا ينقض به شک، یا الیقین لا یدفعه الشک، داشتیم قبلا، این مهمه. خب این تعلیل در استصحاب استقبالی هم وجود داره. این دقت کنید فرمایش آقای خویی بود تو آخرین بخش درس روز یک شنبه. ما چون دوستان داریم فقه و اصول رو با هم پیش میبریم، در اینجا من یه فرع دیگه ای از عروه آوردم. ظاهراً برگرم داشتید و مثلا پیش مطالعه کردید. فرعی که صاحب عروه مطرح میکنه و در اونجا هم به جواز بدار فتوا میده و هم به اجزا. من اصرار دارم این دوتا رو دوستان با هم ذهنشون مشغول بشه، چون ممکنه کسی بدار رو اجازه بده ولی پشت سرش بگه که اگر عذرش برطرف شد دوباره انجام بده، اما اینکه بگه نه هم بدار جایزه هم اجزا. خب این مثلا تو عروه هست، تو عروه هست. مرحوم آقای خویی میفهمد که صاحب عروه تو باب تیمم به جواز بدار فتوا داده و اجزا. تو باب داشتیم تیمم رو. حالا چه جور شده ذهن ایشون، با اینکه ایشون میگن رب و نوع حافظه بوده آقای خویی و تسلط بر متون، اما خب نه، این مسئله رو هم داریم در عروه. من همونجا حاشیه زدم که این کلیت نداره، ایشون در جای دیگه هم یه حرفو زده که اینه. میخواد اصلا با هم مطلب رو، چون یه نکته اجتهادی هم داره، اشاره کنم. برگه رو دارید 343 و سطح صف هست دیگه. صاحب عروه در فرعی دیگر میفرماید، با هم فرعو میخونیم، اذن حسر ثوبه فی نجسن. فقط یه لباس نجس داره. فان لم یمکن نزعه حال الصلا لبرد او نحوه، اگر ممکن نیست در بیاره به خاطر سرما یا مثلا شبه سرما، حالا تو فرودگاه میخواد نماز بخونه، لباسش هم نجس شده، بخواد هم در بیاره لخت بخونه، خب دیگه معلومه دیگه چی میشه.
فیل
که هیچی، بعدم پخشش میکنن، شخصیت باشه که دیگه. سلا فیه، تو همون لباس نجس نماز بخونه دیگه. آقا یعنی این نکتشه ها، ولا یجب علیه الاعادت و اول غذا چیه؟ بس صحبت نکن. ولا یجب علیه الاعادت و اول غذا، نمیخواد اعاده کنه در وقت، نمیخواد غذا بکنه. علما از این چی میفهمید شما؟ ایشون نه اسم بدار آورده، نه اسم استصحاب آورده، نه اسم چی؟ اجزا. ولی از این که میگه لا یجب علیه الاعاده، یعنی اگر عذرش هم وسط کار برطرف بشه، لا یجب علیه الاعاده. خب اینو کی میگه علما؟ کسی که قائل به اجزاست یا کسی که قائل به اجزا نیست؟ اجزا. حالا قضاش چی؟ اون بله. اما کسی که میگه لا یجب علیه الاعاده، یعنی اگه وسط کارم دو ساعت بعدم برطرف بشه نمیخواد. از این هم که میگه واجب نیست برش اعاده، فرض کرده کسی که اول وقت خونده و بعد عذرش برطرف شده، یعنی بدارم ازش در میاد، یه وقت نگید اینو از کجا عروه در میاد. این لا یجب علیه الاعاده یعنی بدار جایزه، عذرش هم برطرف بشه همین نماز کافیه. اما دوستان دیگه نداره، اینو من به خاطر استصحاب میگم یا مثلا دلیل خاصی دارم. حال بقیهش کار نداریم، ما بقیهش میگه و این تمکنم من نزعهی، سه احتماله، تو همون نماز بخونه، لخت نماز بخونه، یا مخیر باشه، که الان کار به اون ما نداریم، ما همین قسمت رو میخواستیم. ببینید این نظر صاحب عروه، دلیل اجتهادش یکی از دو چیز میتونه باشه. یکی دلیل اصطلاحاً میگن عموم دلیل بدلیت، یعنی این که لباس نجس جای لباس پاک میشینه، بگیم این عموم داره. عموم داره یعنی چه؟ وسط وقت برطرف بشه یا برطرف نشه. ولی دوستان میگم ما بحثمون صلات نیست که اینا رو بحث کنیم، اینجا یه دلیل محکمی برای جانشینی نداریم، لذا مثل بزرگان مثل آقای حکیم و اینا گفتن عموم بدلیت نداریم. خب اگر عموم بدلیت نداشتیم، تنها دلیل چی میتونه باشه؟ استصحاب دیگه. تنها دلیل میتونه استصحاب باشه، اونم استصحاب استقبالی دیگه. یعنی طرف ساعت 12 ظهر بگه من الان که لباسم تنها لباس نجسه، ولو احتمال میدم لباسم برطرف بشه، رفته سفر خارج از کشور، تو فرودگاه لباسش نجس شده، بله احتمال داره قبل از مثلا غروب آفتاب برسه ایران، میتونه لباسش رو عوض کنه، همه کارار بکنه، ولی خب میتونه در همون فرودگاه نماز بخونه با همون لباس نجس. صاحب عروه میگه بله. لذا ببین من نوشتم که مطابق اطلاق این مد، نمازگزار میتواند در لباس نجس که به پوشیدنش اضطرار داره نماز بخواند، حتی در اول وقت و حتی با گمان به زوال عذر در انتهای آن، چون اطلاق داره دیگه. حالا البته اینجا که یقین هم میگیره، ولی یقین رو قرینه داریم که مراد نیست، اگه عذرش میدونه برطرف میشه، اما با گمان به زوال هم گفته جایزه. و وچه آن نزد محقق یزدی یا اطلاق دلیل بدلیت است، اگر این باشه آقا این کار به استصحاب نداریم، دلیلی که میگه لباس نجس نماز بخون طوری نیست، بگیم ازش بدار در میاد، که من نوشتم البته ادعای آن در مجال مفروض مشکل می نماید. در تیمم راه داره ها، چون یه سری روایات داریم، اما اینجا آسون نیست. و یا استصحاب و قول به اجزا، که اگر گفتیم دلیل بدلیت عموم نداره این میشه. خب
اصطلاح خودش نمیتونه اینجوری
چی؟
اصطلاح نمیتونه خوشبین و خوشش بده.
اصطلاح نیست، فرض بر اینه که اصطلاح نیست دیگه، یعنی صبر کنه. نگید که خب صبر کنه میره داخل هواپیمار، مثال ما یه مثال سختی بود. نه، فرض کنید صبر کنه، قرار بر این شد که اصطلاح با همه با عذر مستوعب استراره، بلا اگر عذری باشه غیر مستوعب که استرار بهش نمیگن. بله، نه استرار اصلا اینجا نیست. خب ببینید آقایون، ما دوستان هی دیر میان، من ناچار میشم باید اشاره کنم. قرار شد که دلیل استصحاب استقبالی عموم تعلیل باشه. اینم یه فرعی که خواستم عرض بکنم توجه بهش داشته باشید. اینجا من اگه برگر رو نگاه کنید نوشتم نقد تقریب جریان استصحاب استقبالی و بیان مخالفت، یعنی میخوام بریم تو اون کفه ترازو. عملا ما این کار کردیم دیگه، یه ترازو درست کردیم، الان یه طرفشو پر کردیم بیان موافق. بله، حالا میخوام بریم اون طرف کفرم ببینیم چیزی میتونیم توش بذاریم یا نه. این ترازو رو تو ذهنتون باشه.
دلیل بدلیت هم چی
میگن؟ مخالفان چی میگن؟ بله،
دلیل بدلیت دقیقاً چیه؟
روایتی نداریم. دلیل بدلیت همینه که به اصطلاح شرط طهارت بدن و طهارت لباس ادله اعتبار شرطیت طهارته. عدله اعتبار شرط طهارت هم میگه وقتی که استرار باشه میره کنار، اینجا هم که استرار نیست. خب مگر استرار اول وقت که اونو بهش استرار گفتم نمیگن، با توجه به موسع بودن وقت. ببینید دوستان، اینجا من بیان موافقان رو خلاصش کردم و ما قصدمون همین قد بود. بعضی از رفقا مراجعه کردن، دیدم بحث رو میخوان بیشتر ما بست بدیم، حتی زحمت کشیدن یه منابعی هم معرفی کردن. علل حساب، من برای اینکه ذهن شما رو همین برگه جلو بره، علل حساب ببینیم مخالفان چی میگن. خب مجددن فردا انشاءالله باز برمیگردیم به بیان چی؟ موافقان. مثلا موافقان دست من نگاه کنید، بعضیاشون به سیره هم تمسک کردن. مثلا مرحوم کاشف الغطا به سیره تمسک میکنه. سیره غیر از عموم تعلیله. عموم تعلیل، عموم تعلیل در روایت بود. اما مثل مرحوم کاشف الغطا فرموده سیره. برید اینا این بازار، سیره هم سیره عقلا منظورش ها، نه سیره متشرعه. گرچه سیره متشرعه میشه اضافه کنیم، ولی ایشون یه سیره اغلا. برید ببینید اغلا تو زندگیشون استصحاب استقبالی دارن یا ندارن. الا ما شاء الله، چه تو زندگی دینیشون چه تو زندگی اجتماعیشون خانوادگیشون. دو طرف میگرده میگرده یه خانواده خوبی پیدا بکنه، باهاش ازدواج کنه. خب هر آنی ممکنه این خانواده منقلب بشه، نمیدونم تغییر ماهیت بده. اصلا استصحاب میکنه، الانو نگاه میکنه، نشانه چی قرار میده؟ نشانه آینده. یا مثلا فرض کنه 4-5 ساعت وقت داره، میخواد نمازم نخونده، اما کارش نمیدونه اینقدر مشغولش میکنه که دیگه نتونه نماز بخونه، نمازش قضا بشه یا نه، چیکار میکنه؟ خیلی وقتا کارو مشغول میشه، گویا استصحاب میکنه، میگه من کارم تموم میشه و بگید آقا نمازم میرسم بخونم. استصحاب میکنه دیگه. من و شما میریم جماعت، امام رکوع هست، سریع نیت میکنیم که برسیم به رکوع. خب شاید هم از امام سر از رکوع برداره، اما شما به چه اطمینانی نیت میکنید؟ گویا استصحاب رکوع امام میکنید تا وقتی که خودتون برید رکوع. اجمالاً انسان در زندگی دینی و غیر دینیش استصحاب استقبالی زیاد داره. رهبری افرادی رو به عنوان نماینده خودش تعیین میکنه. خب اینا ممکنه در ادامه تغییر حالت بدن، اون حال الانشون رو نگاه میکنه که مثلا شرایط رو دارند، حکمش رو صادر میکنه. گویا میگه انشاءالله آینده هم همینطور خواهند بود. اصلا پشت ذهن یه مراجع وقتی حکم مثلا حکم میدن به یه نفر وکیل خودشون میکنن، استصحاب میکنن دیگه، میگن این شو الان که حالش خوبه انشاءالله آیندم خوب میمونه، چون وصف عدالت اول کار که نیست، باید تا آخر نماینده فقیه حاکم شر عدالت داشته باشه. استصحاب میکنن، استصحاب عدالت، استصحاب عقل، استصحاب رشد، استصحاب همه چی اینا تو زندگی ما هست. مرحوم کاشف الغطا دوستان به سیره عقلا تمسک میکنه در تثبیت استصحاب استقبالی. این آقایون حالا عبارتشو فردا براتون میارم، آدرسشو عبارتشینا رو فردا میبینید. اما حرف ایشون اینه. خب این میدونید ارزشش به اینه که از غیر روایات داره استفاده میکنه. احیانا اگر کسی بر روایات اشکال بگیره دیگه اشکالش متوجه این آقا نمیشه، مگر اینکه اینم اشکال داشته باشه. مخصوصا من دوستان عرض کردم تا فردا فکر کنید ببینید که واقعا همینطوره، یعنی استصحاب استقبالی تو زندگی عقلا ریخته شو. اینجور میگه ها، میگه اصلا هست فراوونه، شارع هم که رد ای نکرده، پس درسته. رضا میگه هم اخبار رو داریم هم سیره رو. بعضی از آقایون دوستان گویا مطلب رو خیلی روشن گرفتن، مثلا ادعای اجماع کردن. حالا اجماع میگن در مسائل اصولی اعتبار نداره، اینجوری به ما گفتن دیگه. منتها حالا اولا که استصحاب آیا مسئله اصولیه یا مسئله فقهیه، یعنی قاعده فقهیه، این خودش بحث داره. ثانیا حالا از باب این که بالاخره اگه اینطور باشه که مثلا مرحوم آشتیانی داره که لا اشکاله اشکالی نداره استصحاب استقبالی، البته لا اشکاله ازش اجماع در نمیاد، ولی مسلم بودن مطلب در میاد. بازم دوستان عبارتیشون هم فردا. یا مرحوم آقا مصطفی خمینی، آقا مصطفی در کتاب تحریراتون فی الاصول چند جا ایشون که اصلا نسبت هم میده به، میگه اندهم ازش چی در میاد؟ علما اجماع دیگه. وقتی میگن اندهم یعنی اندل علما، اندل اصولیین، اندل فقها. ایشون که اصلا میخواد نسبت به همه بده، گوش میکنید، نسبت به همه بده. البته آقا مصطفی من حرف کامل بگم، حرفش در استقبال استصحاب استقبالی در شبهات موضوعی است. مثل همین مثالی که داشتیم، این مثالی که داریم همش چیه؟ همه اینا شبه موضوعی است دیگه. این که طرف مثلا در آینده عادل میمونه یا نه، این که زخم طرف خوب میشه یا نمیشه، مثالی که داشتیم، این که عذرش تا آخر وقت برطرف میشه یا نمیشه، همین مثال که الان خوندین، اذن حسر صبح ولو گمانم دارم، اینا همه شبهات موضوعی است. در شبهه حکمی آقایون استصحاب استقبالی، چجور بگم به شما، یه نوعی برمیگرده به استصحاب تعلیقی که این مثلا کشمش اگر انگور بماند و جوش بیاید در آینده نجس می شود، که همون استصحاب تعلیقی میشه. یا مثلا در عصر غیبت هستیم، نماز جمعه واجبه، شک کنیم در عصر حضور واجب میماند یا نمیماند، استصحاب کنیم که میماند، خب اصلا معلوم نیست که بشه برای ثمره تصور کرد. یعنی میخوام بگم عمده استصحابات استقبالی در شبهات موضوعی است، و آقا مصطفی خمینی ادعا میکنه که علما همه قبول دارن. البته من آروم میگم این همه رو باور نکنید، نه اینجوری هم نیست که همه مثلا صاحب جواهر تأمل جدی داره، صاحب جواهرم نه واحد که عرف بلکه واحد که آلافه، بالاخره صاحب جواهره. یا مرحوم آقا مرتضی حائری پدر خانم آقا مصطفی، ای کاش ایشون با پدر خانمش یه مشورتی میکرد بعد میگفت همه، حالا خب حالا دیگه دامادها رحمت خدا بر همه شون با رحمت الله علیهم. بله اون دیگه بسه دیگه، اون بماند دیگه. آقا مصطفی البته احترام خیلی میکنه به پدر خانمش و نقل میکنه و از بهاد شیخ میگه مثلا پدر بزرگ بچه هام، یه رابطه عاطفی، تعبیر عاطفی هم میکنه، مثلا پدر بزرگ بچه هام، حالا یا از خود آقا مرتضی اینجور تعبیر میکنه یا از بابای آقا مرتضی که آیت الله مؤسس باشه، آشق عبدالکریم. نه انصافا باید بگیم که رعایت میکنه، ولی در هر صورت تو این مسئله مثل این که حرف پدر خانمو ندیده یا پدر خانم بعدن مخالف شده، بزن این اتفاق رو. در هر صورت ببینید یه مقداری از برگی رفتیم بیرون، یعنی حرفایی که فردا میخواستیم بزنیم الان زدیم، یکی شد عموم تعلیل، یکی شد سیره، یکی هم حالا بگید اجماع در موضوعات. منم که بگم بهتون رو اجماع حرف دارم، ولی میشه شهرتشو پذیرفت، یعنی اینو نمیشه انکار کرد که موقعیت خوبی داره نزد علما. اما اینکه حالا این مثلا سیره درسته یا عموم تعلیل درسته، اینو دوست دارم دوستان امشب فکر کنید. من امشب اصرار ندارم شما چی مطالعه کنید، همین درسایی که میگیم همین برگه رو بخونید. امشب من میگم فکر کنید، اگه بخوام به جایی برسیم باید فکر کنیم دیگه، ولا 30 سال درس خارج می بارها عرض کردیم، همش هم استفاده میکنیم، با این یه جاش گیر داره دیگه. یه مقدار فکر کنن دوستان، حرفی که آقای خویی میزنه، آقای ناینی میزنه، بعضی از دیگران دارن، عموم تحلیل رو خیلی ها دارن، و حرفی که از آقای کاشف الغطا من نقل کردم، حالا اجماع اینا رو بذاریم کنار چون اون که دلیل بیان نشده، این دوتا رو دوستان فکر کنید تا انشاءالله فردا. و اما برگردیم به همین برگه، بیان چی؟ مخالف. بله مرحوم شیخ علی کاشف الغطا، عاشق علی کاشف الغطا یک کتابی داره که حاشیه است بر چیز، بر در واقع قانون مدنی عثمانی ها، مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، جالب اینه که یه فقیه شیعه میاد حاشیه میزنه بر کتاب عثمانی ها که در واقع بر اساس فقه حنفیه تنظیم شده و در اونجا حرفای خیلی خوبی داره، حتی شاید مقدمش باشه نه در تعلیق بر اون قانون مدنی عثمانی ها، ولی در هر صورت اونجا این بحث رو داره. کتاب قابل استفاده است و من خودم بارها از این کتاب استفاده کردم. بگذرم، اینم یه تذکر لازمی است که تا فردا البته حل میشد. ببینید، من دوستان تو این تحقیقی که حالا تتبعی که کردم خیلیش هم نشد استفاده کنی از کلمات، یه بیانی که از مخالفان مثل آقای حائری پسرها، آقا مرتضی، یه بیانی از ایشون داریم عرض میکنم، برگرم دارید و داشتید بازم مطالعه کنید. ببینید ایشون حرفش اینه، میفرماید که ادله استصحاب نه موردش و نه تعلیلش شامل استصحاب استقبالی نمیشه. آقا حرف این بود که ادله استصحاب روایات گرچه موردش شامل نمیشه اما تعلیلش شامل میشه. ایشون میگه نه موردش و نه تعلیلش شامل استصحاب استقبالی نمیشه. چرا؟ ببینید استصحاب استقبالی، استصحاب استقبالی یقین الانه، متیقنم بفرمایید، استقبالی رو میگه ما، متیقنم الانه، شک هم الانه، مشکوک بعده. متیقن الان، شک، یقین الان، شک الان، مشکوک آینده. اینه دیگه، همون مثالی که داشتیم عوض نکنید. کسی که الان اول وقت، خب الان که یقین به عوض داره، عوض داره دیگه، داره میبینه دیگه، یقین دارد الان معذور است، پس یقین و متیقن الان، یقین دارد به عذر الان، و الان شک داره که آخر وقت عذرش برطرف می شود یا نه، یعنی الان شک دارد زوال عذر را در آخر وقت، زوال عذر مشکوکه دیگه، مشکوک الان نیست، الان وقت عذر است نه وقت زوال عذر. پس استصحاب استقبال این خاصیت رو داره، یقین الان، متیقن الان، شک الان، مشکوک بعد، در حالی که، در حالی که امام وقتی میگن لا تنقض الیقین به شک انقضه به یقین آخر، یا میگن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککته، اصلا چه کار داریم؟ کلن من از شما سوال کنم، انسان وقتی یه جمله رو میگه ظهور داره در فعلیت یقین و متیقن و شک و مشکوک، یا در جدایی اینا از هم. اگر بنده به شما گفتم انی قاطع به عدالت زید، شما از این جمله چی میفهمید آقایی؟ الان میگم انی قاطع به عدالت زید، یعنی انی قاطع الان به عدالت زید الان، غیر از اینه؟ چون اگر بخواد بگه مثلا انی قاطع فردا، خب یه جور دیگه میگه، میگه من فردا قطع میکنم، یا انی قاطع به عدالت زید دیروز قید میاره، انی قاطع به عدالت زید یعنی الان، یعنی الان یقین دارم، الانم متیقنه، یا اگر گفت انی شاک کن فی عدالت زید، ظاهرش اینه که همین الان که دارم اسناد میدم، همین الان که دارم صحبت میکنم، زمان اسناد، زمان تکلم، الان من شک دارم در عدالت زید. الان و الا اگر بخواد بگه الان شک ندارم آینده شک میکنم، یه جور دیگه صحبت میکنم. انی قاطعون به عدالت زید، انی شاکن فی عدالت زید، یعنی الان، یعنی یقین الان، متیقن الان، شک الان، مشکوک الان، اینا با هم. و در روایات استصحاب وقتی امام اسم شک رو میارن، یقین رو میارن، یعنی الان، اینا زمانها باید با هم باشه. البته یه چیز هست در استصحاب، میشه زمان شک و متیقن با هم باشه یا نه؟ شما بفرمایید. میشه زمان متیقن و به اصطلاح یقین با هم باشه یا نه؟ یعنی الان که یقین داره، یقین داره به چی؟ الان یقین داره به طهارت الان یا به طهارت گذشته؟ اگر بخوایم استصحاب کنیم، حتما باید زمان یقین و متیقن از هم جدا بشه. خب این در استصحاب چون زمان متیقن و یقین باید از هم جدا بشه، میگیم جدا بشه. اما در شکش دیگه نمیگیم، در شکش میگیم زمان شک و مشکوک باید با هم باشه. مثالی که میزدیم، مثالی که تو روایت بود، طرف وضو گرفته بود، خب یه چرت زده بود، شک کرده بود که الان وضو داره یا نداره، یعنی الان شک داره که الان وضو داره یا نه، نه اینکه الان شک داره که فردا وضو داره یا نه. اینو دیگه روایت استصحاب نمیگیره. ببینید مرحوم آقای حائری دو سه تا نکته چید کنارم. اول گفت ظاهر جمله ها، از جمله جمله ای که تو روایات استصحابه، اینه که زمان یقین با متیقن، زمان شک با مشکوک باید یکی باشه، همزمان باشه، هر کدام همزمان باشه. البته در استصحاب چون زمان متیقن گذشته است، زمان یقین الان، یعنی الان یقین داره که یک ساعت پیش وضو گرفته. خب این دوتا از هم جدا میشه، ولی زمان شک و مشکوک دیگه نباید از هم جدا بشه. در استصحاب همیشه باید اینطور بگیم، بگیم من در گذشته یقین داشتم، الانم یقین دارم در گذشته وضو گرفتم، الان شک دارم که الان وضو دارم یا نه، الان شک دارم که مورث من زنده است یا مرده. برای اینکه بگیم الان شک دارم که فردا چجوره، این دیگه از روایات استصحاب خارجه، این از روایات استصحاب خارجه، چون خارجه به درد نمیخوره. این قلت که آقا شما به ارتکاز نگاه کنید، به تعلیل امام نگاه کنید، همون حرفی که موافقا می زدن ها، ارتکاز، تعلیل، عموم تعلیل، آقای خویی، آقای ناینی ها می گفتن عموم تعلیل. ایشون میگه شما از کجا علت رو فهمیدید؟ این ارتکازی که شما ادعا می کنید، این عموم تعلیلی که شما ادعا میکنید، واقعا میتونه بگید همون ملاکی که در وقتی که شک و مشکوک الانه وجود داره، همون ملاک در وقتی که شک الانه ولی مشکوک آینده است وجود داره؟ نه، نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم. میخواید برگر رو نگاه کنید، چون یک کلمه باید اصلاح بشه، تایپش. و دعوا پیدا کردید؟ حرف حاشیه تو 1344، این برونور نزنید، 1344، درست؟ هفتش خط بیاد پایین. و دعوا، بله؟ و دعوا الالغا. خب الف لام که نمیخواد، چون میخواد اضافه بشه الغا. منتها آقا مرتضی دوستان حالا یا نویسنده الغا رو با قاف نوشته، میدونی که غلطه. الغا با قاف یعنی مطرح کردن، افکندن، یعنی عرضه کردن. الغای خصوصی یعنی خصوصیت رو زدن، زدن با الغای با غینه. لذا من تو کروشه اصلاح کردم، این تو کروشه مال ماست. و دعوا الغاء خصوصیت یا یعنی همون حرف آقای خویی هستا، از باب این که علت لابد ان تکون علا طبق الارتکاز ولا فرق فیما بهی قوام الارتکاز بین الموردین. موردین یعنی چه؟ یعنی چه؟ اونجایی که زمان شک و مشکوک یکیه که استصحابای معمولی میشه، چه اونجایی که زمان شک و مشکوک جداست که استصحاب استقبالی میشه. ایشون میگه مدفوعتون این ادعا به عدم ثبوت ذالک، این ارتکاز ثابت نیست، شاید بین اینا فرق باشه. دوستان چون پشت در هستن دوستان شما، این دو سه خط من با توضیح بدم فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.